ساعت 6 بامداد به وقت تهران و 3:30 بامداد به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروح خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. خانه سفیر ایران در قاهره با پرتاب سنگ مورد حمله قرار گرفت. دیوان عالی کشور پاکستان بررسی پرونده اتهامی علیه پرویز مشرف رئیس جمهوری سابق پاکستان را پذیرفت. کره شمالی به سفارتخانه‌های خارجی مقیم پیونگیانگ توصیه کرد دیپلمات‌های خود را از کره شمالی خارج کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اسلامگرایان خانه سفیر ایران در قاهره را با سنگ مورد حمله قرار دادند. خبرگزاری فرانسه گزارش می‌دهد که روز جمعه پلیس جلوی اسلامگرایان معترضی را که می‌کوشیدند از دیوار خانه سفیر ایران در قاهره بالا روند و پرچم شورشیان سوری را بر فراز خانه بیافرازند گرفت. این عده خانه سفیر ایران را با سنگ هدف حمله قرار داده بودند. این عده خواستار اخراج سفیر ایران از قاهره بودند و علیه گسترش مذهب شیعه در مصر شعار سر دادند. بخشی از اسلامگرایان سنی مصر از ترمیم مناسبات تهران و قاهره پس از انتخاب شدن محمد مرسی به ریاست جمهوری مصر در تابستان گذشته خشمگین هستند. بررسی پرونده اتهامی پرویز مشرف رئیس جمهوری سابق پاکستان روز دوشنبه آغاز خواهد شد. او به علت برقرار کردن حکومت نظامی اضطراری 6 سال پیش از این در سال 2007 متهم به خیانت شده و قرار است 3 عضو بالاترین نهاد قضایی پاکستان درباره این اتهام تصمیم بگیرند. پرویز مشرف که پس از 4 سال اقامت در خارج در آغاز فروردین امسال به پاکستان بازگشت، برای نامزدی در انتخابات پارلمانی پاکستان خود را آماده می کند. پرویز مشرف همچنین متهم به قتل 8 سال پیش یک فعال سیاسی ارشد بلوچ و دست داشتن در سوء قصد به جان بی‌نظیر بوتو نخست وزیر پاکستان است که 7 سال پیش از این به قتل او منجر شد. دولت کره شمالی اعلام کرد که از 10 آوریل 21 فروردین به بعد در صورت بروز مناقشه‌ای نمی‌تواند امنیت سفارتخانه‌های خارجی را تأمین کند و به همه کشورها توصیه کرد دیپلمات‌های خود را از کره شمالی خارج کنند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت مسکو در این مورد با کشورهای آمریکا، چین، کره جنوبی و ژاپن در تماس تنگاتنگ است. لاوروف گفت همه این کشورها می‌کوشند وضعیت را روشن کنند. وزارت خارجه بریتانیا اقدام جدید پیونگیانگ را بخش دیگری از جنجال تبلیغاتی اخیر رژیم کره شمالی دانست. دانشمندان روس که بر روی دریاچه وستوک در قطب جنوب تحقیق می‌کنند می‌گویند امیدوارند بتوانند تا 2 ماه دیگر در ماه مه ادعای خود را درباره کشف نوعی جدید از باکتری در این منطقه تایید کنند. به گفته این دانشمندان نمونه برداری بیشتر از آب این دریاچه می‌تواند زمینه اثبات قطعی این ادعا را فراهم آورد. در ماه میلادی جاری دانشمندان روس خبر دادند که نمونه جدید از موجودات زنده میکروسکوپی را در قطب جنوب کشف کردند، اما بعداً یک دانشمند برجسته ژنتیک که بر روی همین پروژه کار می‌کند گفت این ادعا حاصل نشر مواد آلوده کننده در دریای وستوک بوده است. و خبر آخر این که ناوی پیلای رئیس کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل از آمریکا خواست به حبس شماری از مظنونان به دست داشتن در اقدامات تروریستی در زندان گوانتانامو پایان دهد. ناوی پیلای روز جمعه در بیانیه اعلام کرد ادامه حبس نامحدود بازداشت شدگان به توصیف او مصداق حبس بی‌رویه و در تقابل با قوانین بین المللی است. خب عزیزان، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته جامعه حاصل تلاش همکارم فهیمه خضر حیدری توجه فرمایید.
جامعه در یک بعد از ظهر جمعه دیگر، من فهیمه خضر‌حیدری سلام میکنم به شما. خیلی خوش آمدید به مجله جامعه رادیو فردا. در مجله جامعه این هفته به روال همیشه نگاهی میکنیم به آخرین خبرهای اجتماعی و پس از اون فراز و فرودهای جامعه مدنی ایران رو در گفتگو با سهراب رزاقی، جامعه شناس و از فعالان جامعه مدنی بررسی خواهیم کرد. اما اول خبرها. فرمانده یگان حفاظت محیط زیست ایران به خبرگزاری فارس گفته است افزایش قیمت گوشت در کشور سبب شده تا شکار گونه‌های جانوری افزایش پیدا کند. حمیدرضا خیلدار میگوید از هنگامی که قیمت هر کیلو گوشت به بیش از 30,000 تومان رسیده، متخلفان بیشتر راغب شکار گونه‌های جانوری در مناطق مختلف حفاظت شده شده‌اند. به گفته آقای خیلدار، شکارچیان غیر مجاز نه تنها برای مصرف شخصی که برای فروش گوشت به مردم نیز میزان شکار خود را افزایش دادند. رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت آموزش و پرورش در ایران با انتشار بیانیه اعلام کرده است که تعطیلات نوروزی مدرسه ها بیش از 13 روز تعطیلات رسمی نوروز خواهد بود و تمامی مدارس از روز 17 فروردین ماه سال 1392 آغاز به کار خواهند کرد. به گفته این مقام مسئول، طرح اسکان نوروزی فرهنگیان تا عصر 16 فروردین ماه ادامه دارد و به همین دلیل مدارس پس از آن برای حضور دانش آموزان آماده می شوند. ایسنا گزارش می‌دهد که هر سال در ایران بیش از 10 میلیون ماهی قرمز پس از تعطیلات نوروزی و با برچیده شدن سفره‌های هفت سین می‌میرند. برای تغییر این شرایط، شهرداری تهران در 36 پارک و بوستان شهر امسال حوض و استخرهایی را تدارک دیده تا شهروندان بتوانند ماهی‌های قرمز نوروزی را در آن رها کنند. قرار است شهرداری این ماهی‌ها را جمع‌آوری کند و برای زندگی به دریاچه بزرگ چیتگر برساند. کارشناسان محیط زیست می‌گویند ماهی‌های قرمز هفت سین در صورتی که در شرایط مناسب نگهداری شوند، عمری طولانی و بیش از 10 سال خواهند داشت. این در حالی است که در شرایط زیست تزئینی، عمر متوسط آنها حتی به کمتر از 2 هفته کاهش پیدا می‌کند. و سخنگوی سازمان امداد و نجات هلال احمر در گفتگو با خبرگزاری فارس از حوادثی در چابهار و کناک برای گردشگران نوروزی خبر داده است. حسین درخشان گفته است که امدادگران دریایی از 24 اسفند ماه تا پایان تعطیلات نوروزی بیش از 300 گردشگر را از مرگ در سواحل جنوبی کشور نجات دادند. به گفته او، عروس دریایی که در آبهای چابهار و کناک وجود دارد، بسیاری از مسافران نوروزی را گزیده است. بیشترین عملیات هم در سواحل استانهای بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان انجام شده است. اگر شما هم از آن دست از مسافران هستید که پس از نوروز سفر می کنند، حواستان به زهر عروسای دریا باشد. مجموعه سازمان‌ها و نهادهای مدنی و اجتماعی داوطلبانه‌ای که همین داوطلبانه بودنشان ساختار اغلب تحمیلی حکومت‌ها را به چالش می‌کشد، به عنوان جامعه مدنی شناخته شده است. تقویت جامعه مدنی در هر سرزمینی با تقویت آزادی‌های فردی، حقوق شهروندی و دموکراسی مرتبط دانسته شده. جامعه مدنی اغلب اهداف و منافع و ارزش‌های مشترک تعریف می‌کند و می‌کوشد تا با تشویق فعالیت‌های داوطلبانه شهروندی به تحقق دموکراسی کمک کند. ابزارش در این راه انجمن‌ها، گروه‌ها، سازمان‌های زنان، انجمن‌های متخصصان، اتحادیه‌های کارگری، گروه‌های خودیاری، حرکت‌های اجتماعی، انجمن‌های صنفی و ائتلاف‌ها، نهادهایی یکسره غیر سیاسی و مطلقاً اجتماعی و شهروندی. جامعه مدنی در ایران چه وضعیتی دارد؟ وقتی از جامعه مدنی در ایران حرف می‌زنیم، از چه حرف می‌زنیم؟ فعالان جامعه مدنی می‌گویند پس از انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری در سال 1388 در ایران، جامعه مدنی ایرانی حتی بیش از پیش تضعیف شده است. سهراب رزاقی، فعال جامعه مدنی، میگوید حکومت در حال فربه‌سازی نوعی جامعه مدنی منطبق با خواسته ها و اهداف خود است تا بتواند از جامعه مدنی نیز به مثابه ابزار سلطه بهره بگیرد. در مجله جامعه این هفته رادیو فردا نشسته این پای گفتگو با سهراب رزاقی، فعال جامعه مدنی، درباره حال و روز جامعه مدنی و فعالان این حوزه با او گفتگو میکنیم. آقای رزاقی، جامعه مدنی ایران این روزها چه حال و احوالی داره؟ مثلا آیا میتونیم بگیم که در سالی که گذشت، سال 1391، وضعیت جامعه مدنی در ایران چگونه بود و به خصوص مواجهه حکومت با جامعه مدنی در ایران چه بود؟
به نظر میرسه که سیاست سرکوب جامعه مدنی در کنار سیاست جامعه مدنی سازی داره دنبال میشه. این دو تا استراتژی دولت همزمان دنبال میکنه. از یک سو سعی میکنه که جامعه مدنی مستقل رو به حاشیه برونه و سرکوب کنه، ولی در کنارش به شدت دنبال ایجاد یک جامعه مدنی وابسته به حکومت هستش. به عنوان مثال، مثلا در سال 84 ما فقط تعداد 2400 قانون فرهنگی وابسته به مساجد وجود داشتیم که در پایان سال 88 این تعداد به 6000 تا افزایش پیدا کرد. اما ظرف این 3 سال اخیر، یعنی از سال 88 تا سال 91، این تعداد به 15000 قانون فرهنگی وابسته به مساجد در اکثر نقاط کشور به وجود اومده، یعنی تأسیس و فعالیت میکنه. یعنی نشون میده که میزان حجم سرمایه‌گذاری که در این حوزه به عمل اومده، دولت به شدت در صدد انجام طرح‌های در زمینه ظرفیت سازی و توانمندسازی سازمان‌های وابسته به خودش هست.
خب آقای رزاقی، در اینجا این پرسش مطرح میشه که با این وضعیتی که شما دارین توصیف میکنین، آیا جامعه مدنی در ایران بی تأثیر نشده، یا به بیان دیگر الان فعالان جامعه مدنی در ایران اصلا چه نقشی میتونن داشته باشن؟
کنشگران مدنی هم در این حوزه فعالن و علارغم سرکوب و گستردهی که در این حوزه صورت گرفته، ولی باز هم به فعالیتهایشون ادامه میدن، ولی شکل و نوع کنش مدنیشون تغییر کرده. یعنی اگه در گذشته اشکالی مثل سازمان، یعنی سازمان ها و انجمن های جامعه مدنی فعال بودن، یا بعدها شکل کنش مدنی به صورت شبکه‌ای دنبال میشد، ولی در سالهای اخیر، به ویژه در این دو سه سال اخیر، شکل محفلی و زیرزمینی داره ادامه پیدا میکنه، اونم به دلیل فضایی که به وجود اومده و سرکوبی که وجود داره. اما به نظر میرسه همچنان این حوزه زنده است و به تلاش خودش ادامه میده برای ایجاد فرصت‌هایی برای تنفس و فعالیتی که پیش روی خود داره.
بنابراین اثر ملموس این سازمان‌های مردم نهاد و این عاملان جامعه مدنی چیست؟
اثر ملموسش اینه که همچنان بتونن زنده بمونن، به فعالیت خودشون ادامه بدن. چون ما در این عرصه با مرگ خاموش انجمن‌ها مواجه هستیم. یعنی به طور رسمی حداقل در سال 1990 آماری که وجود داره بیش از 89 سازمان و انجمن در ایران منحل شدن. بنابراین به نظر میرسه که، یعنی شاید اصطلاحی که دقیق باشه، همون مرگ خاموش سازمان و انجمن در ایرانه. بنابراین اونهایی که فعالیت میکنن و حضور دارن و الان بحث بقاست در این زمینه، من معتقدم که تونستن حداقل، یعنی به طور ملموس اگه بخوایم بگیم، حیات تداوم حیاتشون خودش یک نشانه ملموسی است که میشه ادامه داد. و بعد نکته دیگه اینه که کنش‌های مدنی رو نمیشه خیلی با آمار ارقام بیان کرد، چون مثلا اگه کنش‌های مدنی رو در نظر بگیریم و فعالیت‌های سازمان جامعه مدنی که برای مهار قدرت هست، مثلا نوع عکس العملی که حکومت نسبت به جامعه مدنی داره و این سیاست و برنامه جامعه مدنی هراسی رو دنبال میکنه، خودش بیانگر این که این حوزه زنده است. چون اگر این حوزه زنده‌ای نبود، فعال نبود، دلیل نداشت که این سیاست و برنامه جامعه مدنی هراسی دنبال بشه. و به خاطر همین هم هست که دولت از هر نوع انباشت و قدرت اجتماعی هراس داره و سعی میکنه که حتی بسیاری از انجمنها، مراسم یا برنامه‌ای رو که ترتیب میدن منحل میکنه. اینها همه نشانگر حیات و پویایی جامعه مدنی در ایران هست. یعنی علارغم سرکوبی که گستردگی که وجود داشته، ولی تونستن به حیات خودشون ادامه بدن، ولی حوزه فعالیتشون بسیار محدودتر شده. فضای تنفسی هم که برای اونها به وجود اومده محدود هستن. ولی من با تمام اینها به نسبت به آینده امیدوارم. یعنی همین که اینها تونستن خودشون رو حفظ بکنن و در واقع کنش مدنی انجام میدن، بلو اینکه محدود باشه، ولی میتونن در آینده یه جامعه مدنی قدرتمند رو در ایران شکل بدن.
آقای رزاقی، همونطور که در حوزه مطبوعات از یک دوره طلایی نام برده میشه، در حوزه جامعه مدنی هم اغلب صحبت بر سر این هست که در دوران موسوم به اصلاحات وضعیت بهتری وجود داشت و سازمان‌های مردم نهاد و NGO‌ها در حال شکوفایی بودند و داشت تا حدودی شکل می‌گرفت جامعه مدنی در ایران. در مقایسه با اون دوران، شما وضعیت حال حاضر رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
تا حال، یعنی در دوره اصلاحات، یعنی از سال 1376 تا 1384 جامعه مدنی که در ایران شکل گرفت یک جامعه مدنی گلخانه‌ای بود. به همین دلیل هم بعد از 84 تا حدود زیادی از بین رفت. ولی الان جامعه مدنی که در حال شکل گیریه، علارغم این مشکلات و فضایی که وجود داره، به نظر میرسه یک جامعه مدنی تنومندیه و میتونه در آینده مهر و نشان خودش رو بر تحولات جامعه ایرانی بزنه و حاکمیت هم از همین حراس داره.
این جمعه هم با مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. من فهیمه خضری هستم. از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم و با شما خداحافظی میکنم تا جمعه دیگر و مجله جامعه دیگر.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
لحظه های رفتن نمی بارید اشک چشما، حقیقت تنگیامو می شکستم توی رکبام، دل پر تحملم از گریه من گله داره، چهره سرخ غرورم از شکستم شرم ساره. باش مسافر به سپیده ها بیندیش، چشم فردا ها به راهه، راه سختی مانده در پیش، ای تولد دوباره فصل آغاز من و توست، ای رها از رخوت تن وقت پرکشی. لحظه های رفتن نمی بارید عشق چشما، حقیق دل تنگیامو می شکستم توی رکام، دل پر تحملم از گریه من گله داره، چهره سرخ غرورم از شکستم شرم ساره. باقی پیمند من و تو پر از اتراغی، فصل آشنایی ما سبز خواهد ماند باقی، همه یه آنچه که دارم پیش کشه سادگی تو،
به سپیده ها بیندیش، چشم فردا ها به راه راه سختی مانده در پیش. ای تولد دوباره فصل آغاز من و توست، ای رها از رحمت تن وقت پرکشیدن
صبحانه با خبر. برنامه صبحگاهی رادیو فردا در کنار سفره‌های صبحانه شما. آخرین اخبار سیاسی و اجتماعی همراه با تازه‌های هنر، ورزش، مطبوعات و البته موسیقی. 7 تا 8:30 صبح به وقت تهران. صبحانه با خبر، فقط در رادیو فردا.
مردی دیوار مثل حسه با تو بودن موندنی به رنگ تکرار صاف و عاشق پرم از در حس مردی کنج دیوار مثل حسه با تو بودن موندنی به رنگ تکرار مثل حسه با تو بود.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان حقوق بشر
دریچه مجله درباره حقوق بشر شنبه ها 6:30 است به وقت تهران.
Yeah, man. I'm the same. رادیو، تنها رادیو فردا. یادتون نره.
دلم دراره جای غم اسم تو رو قلبم بذاره، مگه غیر تو کسی رو خواسته بودم، مگه جز تو به کسی وابسته شدم، حسی که تو چشات دنیای منه، چشمایی که انگار با من حرف میزنه، کسی که زندگیشو پاک ریخته به پات، آره منم اونی که میمیره برا، بگو بگو من دیگه تو قد ندارم، آخه به دوری تو عادت ندارم، یه چند شبه که خواب راحت ندارم، بگو تو هم یه خواب راحت نداری، بگو تو هم مثل من تو قد نداری، بگو بگو من دیگه تو قد ندارم، آخه به دوری تو عادت ندارم، یه چند شبه که خواب راحت ندارم، بگو تو هم یه خواب راحت نداری، بگو تو هم مثل من تو قد نداری. شد کسی که هر روز چشم من آروم تو چشمای اون بیدار می شدن، وقتی می گفت صبحت بخیر با یه سلام، قشنگتری لحظه رو می ساختش برام، بگو چی شد کسی که عکساشو دارم، عکسایی که جلوی چشم می زارم، وقتی که خاطرات ما می شه مرور، میگم ازم نباید بمونی تا دور، بگو بگو من دیگه تو قد ندارم، آخه به دوری تو عادت ندارم، یه چند شبه که خواب راحت ندارم، بگو تو هم یه خواب راحت نداری، بگو تو هم مثل من تو قد نداری، بگو بگو من دیگه تو قد ندارم، تو قد ندارم، تو قد ندارم،
تازه ها از رادیو فردا.
همایون شجریان دور تازه کنسرت های خود را با همراهی برادران پورناظری در چند کشور اروپایی به روی صحنه می برد. این کنسرت ها از روز 13 ماه آوریل امسال در شهر پاریس پایتخت فرانسه آغاز می شود. همایون شجریان سپس روزهای 19 و 20 آوریل میهمان ایرانیان شهر گوتنبرگ در سوئد می شود و روز 21 آوریل نیز در شهر استکهلم پایتخت این کشور به روی صحنه می رود. آهنگسازی قطعات این کنسرت ها را سهراب پورناظری بر عهده دارد. همایون شجریان و برادران پورناظری تور مشترک خود را سال گذشته با کنسرت آینه ها در شهرهای ایران آغاز کردند و سپس این کنسرت ها را در آمریکا و اروپا ادامه دادند.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
Thank you. I believe in miracles. Since you came along, you said something. So thank you. I believe in miracles. Since you came along, you said so thank you.
از کارگران درباره کارگران کارنامه دوشنبه ها در مجله شامگاهی
برو اگه میخوای بری دلت نسوزه واسه من اینجوری که کلافه ای بدتره خوب دلو بکن بکن دلو از این همه خاطره های روی آب فکر کن ندیدی ما همو حتی یه بارم توی خواب توی خواب راحت برو یه خطره هم گریه نداره چشم من عشقاشو پشت پای تو میخواد بریز دل بکن
بخوای تو از اینجا بری، چون میدونستم که تو از اول راه مسافری. شاید نفهمیدی که من بی اون که تو چیزی بگی سپردم دست خدا که بی خدا فزی نری. واسه یه راهم و نخور، شاید همین جا بمونم، شاید به مقصد رسیدم، خودم فقط
رادیو فردا.
از رود جاری تر، از کوه محکم تر، از سختی فولاد حتی مصمم تر. ما زندگیمونو با عشق میسازیم، نه کم میاریم و نه رنگ میبازیم. دیروزو باید دید، فردا رو باید ساخت. من یاد میگیرم دنیا رو باید ساخت. از خواب پا میشم، خورشید میتابه، بیدار میمونم دنیا اگه خوابه. لفته دنیا جای مناسه نیست، به جنگ و تجربه کار شکست فاجعه نیست. گفته این دنیا جای منازه نیست، به جنگ و تجربه کار شکست فاجعه نیست.
بر روی خط فردا،
شما که میخواید تل‌آویو و حیفا را با خاک ریختن کنید، یعنی اونها دیگه دست و بالشون بسته، اونها نمیتونن تهران و تبریز و اصفهان و مشهد را با خاک ریختن کنند در مقابل؟
آقای خامنه‌ای، میگن چرا عاقل کند کاری که با زادت پشیمانی. فرستاد گروه های فشار تو بسیج رو به سفارت انگلیس و اون رو تخریب کردن و حالا آقای صالحی در به در به دنبال انگلیس ها میگرده و خواهش میکنه که دوباره سفارت خود رو در تهران باز کنن.
حوزه اقتصادی هم شروع شد. پیاز گوجه فرنگی قیمت 4500 تومان هر کیلو، اولین حماسی سال.
صدای شما صدای فرداست.
تازه های جهان دانش.
واکسن برای کودکان مضر نیست.
بار دیگر پژوهش علمی ثابت کرده است که واکسیناسیون نوزادان و کودکان در برابر بیماری عواقب سویی ندارد و باعث ایجاد بیماری‌های عصبی نمی‌شود. 15 سال پیش مقاله‌ای در مجله معتبر لنست منتشر شد که به عواقب خطرناک واکسن اطفال و تأثیر آن بر افزایش آمار بیماری‌های عصبی مانند درخودماندگی یا اوتیسم اشاره می‌کرد. این مقاله باعث ایجاد نگرانی فراوانی در والدین شد که موجی علیه واکسن کودکان را به دنبال داشت. با اینکه دانشمندان دیگر به زودی ضعف علمی مقاله ضد واکسن را ثابت کردند و این نظریه حتی پس گرفته شد، اما هنوز هم در بسیاری کشورها درصد بزرگی از پدران و مادران از واکسینه کردن فرزندان خود سر باز می‌زنند. پژوهش جدید نشان داده است که در بسیاری از موارد اولین نشانه های بیماری اوتیسم در کودکان مدت ها پیش از اولین واکسن آشکار شدند و حتی واکسن های ترکیبی یا تعداد انبوهی واکسن در دوره کوتاه باعث ایجاد بیماری های عصبی در کودکان نمی شوند، به خصوص که امروزه ایمن سازی در برابر بیماری های عفونی بسیار ملایم تر و هدفمندتر از 10 یا 15 سال پیش است.
شنونده رادیو فردا هستید.
در خلوتم آجف صداست.